غنی یحجزک عن الظلم، ثروتی که باعث بشه تو به دیگران دیگه ظلم نکنی. تولید ثروت کردی، به رفاه رسیدی، دیگه به کسی ستم نکنی، حقش نخوری، دروغ نگی. فهمودن این ثروت الهی است. فقری که باعث بشه تو گناه بکنی اون فقر شیطانی است. فقری که باعث میشه تو خودتو تحقیر کنی یا به حقوق دیگران دست اندازی کنی یا به گناه بیفتی، اون فقر شیطانیه. این پول و ثروت الهیه، تولید ثروت به این معنا. قنا یحجزک عن الظلم، ثروتی که تو رو باعث بشه که تو ظلم به دیگران نکنی، حقوق دیگران رو بالا نکشی، از بقیه آویزون نشی. خیر من فقر، بهتر است از فقری که یحملک علی الاثم، تو رو وادار میکنه به گناه و ظلم. من طلب الرزق من حله، کسی که از راه مشروع عرق میریزه، کار میکنه، محاسبه، برنامه‌ریزی، تلاش تا جلب رزق کنه، برای چی؟ لیعود بهی علی نفسه و عیاله، برای که خودش و خانواده‌اش و اونایی که تحت تکفلشن زندگی آبرومند شرافتمندانه راحتی داشته باشن. کان کالمجاهد فی سبیل الله، مثل کسی که در راه خدا داره جهاد میکنه و شمشیر میزنه. و آخرین روایت، روایت حضرت امیر، تعرضوا للتجارات، فرمودن بیکار ننشینید، مدام فعالیت اقتصادی کنید برای انتقال کالا، انتقال خدمات، انتقال ثروت. فان لکم فیها غنا عما فی عید الناس، اولا برای که باعث میشه شما و جامعتون و خانوادت وابسته و محتاج دیگران نباشید، کرامتتون رو حفظ کنید، سرتون رو بالا بگیرید، عزت. دو، و ان الله عز وجل يحب المحترف الامين، دوم برای که اگه میخوای به خدا نزدیک شید محترف امین باشید، یعنی حرفه داشته باش، شغل و امانت دار باشید. امانت که کارخانه وقتی جنسی رو تولید میکنه، کارخانه امانت دار اونه که جنس درست سالم تحویل بده، نه که ماشین میخری دو هفته بعد باید ببریش تعمیرگاه، جنس تحویل میگیری میبری دو روز چهار روز کار میکنه بعد میبینه دیگه باز مشکل پیدا کرد. اینا یعنی محترف خائن. از تعمیر فرمود محترف خائن نباشید، غیر محترف یعنی بیکار هم نباشید. دو تا چیز، محترف امین، کار کنید، امانت دار بشید، کار درست سالم تحویل بدید. بعد فرمود اعتبار دنیاویتون هم میره بالا. آقا الان چرا میگی من کالاهای فلان کمپانی رو، فلان کشور رو میخرم حتی گرانتر، ولی کالای فلان جا رو نمیخرم حتی اگه ارزش بره؟ چی جوری مردم میره؟ برای که میبینه او امینه، او جنسی که اون کارخونه تحویل میده، او کارخونه غربی تحویل میده، جنسش سالمه، درست گفته، دروغ نگفته، امینه. ولی جنسی که ای تحویل میده امین نیست، دروغ میگه، قلابیه. و این جمله از تعمیر در همین روایت که فرمود المقبون غیر محمود ولا ماجور، این روایت به نظر من همه جا سردر تمام کارخانه ها، وزارت خونه ها باید بنویسید. حضرت امیر میفرمان مقبون یعنی کسانی که بی عرضه ان تو کار اقتصادی شکست میخورن، از رو بی عرضگی ها و کمکاری و تنبلی، نه اونایی که حالا دوچار یک اتفاقی میشن و ورشکست میشن و حسابش شده است. کسایی که به خاطر که بی دقتن، بی نظمن، کمکارن، درست مدیریت و برنامه‌ریزی نمی‌کنن، اینا شکست می‌خورن تو کار اقتصادی. حضرت امیر می‌فرماد اینا نه اجر اخروی دارن، نه حمد و مدح دنیوی دارن، یعنی نه مردم قبولشون دارن اینا رو، نه خدا قبولشون. خیلی چیز عجیبی ها. یعنی کشورهایی که تو مسئله اقتصاد عقب می‌مونن به خاطر بی‌ارزگی، بی‌مدیریتی، به خاطر کمکاری و تنبلی، به خاطر فقدان شعور مدیریت و اینکه درست تقسیم کار نکنن، اینها نه ماجورن پیش خدا، نه محمودن پیش خلق، نه مردم تو دنیا قبولشون دارن اینا رو، نه خدا اینا رو بهشون پاداش میده. ولی اگر کسی نه تا میتونه دقت و نظم و تلاش بکنه بعد شکست بخوره، اتفاقا این هم محموده هم ماجور، یعنی هم خدا بهش پاداش میده، میگه تو تلاش تو کردی به دلایلی نشد، مثلا تحریم بود یا چی بود یا چی بود، و هم مردم دنیا قبول دارن میگن آقا ای اشتباه نکرد، موانع نگذاشت. این میشه هم محمود هم ماجور. 80-90 درصد ورشکستگی ها و گرفتاری هایی که تو بازار میشه و چکای بی محل و کارخانه‌ای که ضرر میده و اینا، 80-90 درصدش مقبونن از همین سنخی که حضرت امیر میگنه. مدیریت درست نیست یا درست کار نمیکنن، رابطه کارگر و کارفرما درست نیست، بودجه درست بسته نمیشه، بازاریابی درست انجام نمیشه، عقل اقتصادی نیست، خرج و دخلش درست بررسی نمیکنه اون خانواده، اون کارخانه یا اون مردم، اون ملت، اینا مقبون میشن. این فرمود خیال نکنید حالا که ضرر کردی، خب خدا عوضش پاداش میده. خیر، خدا پاداشی به تنبلی و بیعقلی خدا پاداش نمیده، مردم هم قبولتون ندارن، هیچ کس نمیگه. اینا زحمت خودشونو کشیدن، منتها دشمن باعث شد اینا شکست بخورن. نمیگه آقا بی‌ارزگی خودشونه. یک سوال بکنم، چند درصد بی‌نظمی ها و مشکلات جامعه ما واقعا مربوط به دشمنه، تحریمه؟ چند درصدش واقعا مربوط به خودمونه؟ این حضرت عباسی، هر کسی تو هر همین، شما تو کار خودتون، هر کسی تو هر کار همین رو بررسی کنه، 80% مشکلات میندازیم به گردن آمریکا، غرب، شرق، آی تحریم فلان، مربوط به اونا نیست. 80-90% اینا مربوط به بی‌ارزگی، بی‌نظمی، بی‌دقتی، تنبلی، فکر نکردن، درست برنامه نریختن، مربوط به ایناست. و جالبه دولت‌های ما هر کدوم قبل از اینکه بیان سر کار میگن که میخوان چون رأی بیارن، میگن آقا تحریم نیست، نا بی‌ارزگی قبلیه. بعد که خودشون میان سر کار میگن آقا همش مشغول تحریمه. باز اونایی که الان دارن برنامه میریزن که بعدن بیان تو دولت، باز اونا دارن راجع به اینا همین رو میگن، میگن که آقا تمام این مشکلات به خاطر بی‌ارزگی شما، تحریم هیچ نقشی نداره. حالا باز یادتون باشه دفعه بعد کسایی که رأی میارن ما نمیدونیم کیان، باز اونا بعد یکی دو سال میگن آقا تحریم، مشکلات تحریم. مگه چجوریه که تا یک زمانی مسئولش بی‌ارزگی، از یک زمان مسئولش تحریمه؟ من میگم هر دوش نقش داره در همه زمان همه دولت ها، اما واقعا بیش از 80% مسئولیت های خودمونه. هم مسئله تمدن دینی، تمدن اسلامی، هم به طور مضاعف مسئله زن در عصر جدید و در جامعه دینی، مسائل بسیار مهم و مطرحی هستند و خیلی زمینه سوء فهم و سوء تفاهم درش وجود داره، به دلیل اتفاقات هم فرهنگی و هم تاریخی که از طرفی در گذشته و از طرفی امروز افتاده و میافته، و تفاوت نگاهی که در شرق و غرب عالم در نگاه به دین و تمدن دینی و در نگاه به زن مسلمان در تمدن دینی وجود داره. اولا زمینه سوء تفاهم به این معنا که اصلا تمدن دینی یعنی چه، تمدن جدید اسلامی به چه معناست، و با مسائل خاص زنانه در این تمدن امروز چگونه مواجه میشیم. یه وقت مسائل عام انسانی و بشری است که زن و مرد تفاوتی ندارن، یه وقت مسائل خاص زنانه است، یعنی زن به ماهی زن یک خصوصیات و تفاوتهایی باز داره با مرد که درست منشأش جنسی است، ولی فقط تفاوت در جنسیت نیست، تفاوت در مسائل مختلفی به وجود میاد بین مرد و زن، بخشی تفاوتهای درست، بخشی تفاوتها غلط، بعضی طبیعی، بعضی مصنوعی. بنابراین زمینه سوء برداشت و سوء تفاهم وجود داره. سوء تفاهم هم خیلی سرصدا نمیکنه، هر لحظه راجع به هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته. الان ما مثلا نزدیک 20 دقیقه نیم ساعت توی کوچه ها داشتیم دور می‌زدیم که اینجا رو پیدا کنیم، این دوست راننده با دوستان اینجا شاید یک دو بار با هم صحبت می‌کردن، با موبایل های آدرس تبادل می‌شد، دو بار هر دو طرف مطمئن بودن که درست منظور همدیگر فهمیدن، یعنی هر دو راضی بودن در تفهیم و تفاهم، هر دو بار معلوم شد اشتباه بود، یعنی ایشون یه چیز دیگه پای تلفن میگفتن، این آقای چیز دیگه برداشت میکرد. درست عکس مسیر رفتیم، جایی که باید ایور میامدیم رفتیم، یعنی تقریبا 20 دقیقه نیم ساعت این میگشتیم. من به ذهنم آمد خیلی مسائل مهمتر همینطور با سوء تفاهم پیش میره. هر کسی یه چیزی میگه یا یک چیزی میشنوه، یکی یه چیزی میگه، اون یکی یه چیز دیگه میشنوه، بعدم ممکنه هر دو برنامه ها مختل میشن، برنامه شما هم اونا، هر دو هم ممکن ناراحت بشن، البته نشدن ناراحت، دارم میگم ممکنه. مسائل مهمتر رو شما وقتی در یه آدرس گرفتن میبینید میشه اینجور خیلی واضح دو نفر به زبان فارسی دارن با هم صحبت میکنن، سه بار تماس میگیرن، آخرش بنده خدا متوجه نمیشه که کجا باید بره. در مسائل مهم انسانی و اجتماعی این زمینه و امکان برای سوء تفاهم خیلی بیشتره، صد برابر، هزاران برابر، و آثارش هم مهمتره. بنابراین هر چه رو همون چیزایی که میگن بدیهیات است و نیست بیشتر تأمل و دقت بشه و درستر تعریف بشه، مشکلات بشر در مسئله تمدن‌سازی کمتر میشه. بنابراین اولین نکته تعریف درست صورت مسئله هاست. به تعبیر طلبگی که حالا شما آشنایید با ادبیات، اول خیلی از بحثا تو مباحث فقه و اصول و فلسفه و کلام و اینا میبینید میگن چی؟ تحریر محل نزاع. یعنی چی؟ یعنی اول دقیق روشن بشه اختلاف و بحث ما سر چیه. چون بسا که دو طرف یا چند طرف یک گفتگو مدت ها با هم حرف میزنن در حالی که هنوز درست نفهمیدن که اون طرف بس چی داره میگه، اصلا راجع به چی داره صحبت میکنه. تو داری راجع به یه چیز دیگه حرف میزنی، اون داره راجع به یه چیز دیگه حرف میزنه. یکی داره مثلا راجع به شباهت ها و تفاوت های حقوقی مرد و زن صحبت میکنه، یکی داره راجع به شباهت ها و تفاوت های حقیقی و طبیعی زن و مرد حرف میزنه، یکی داره راجع به شباهت ها و تفاوت های ارزشی زن و مرد حرف میزنه. بحث تفاوت و شباهته، ولی اصلا این کجا اون کجا و اونا سه تا صورت مسئله است. خیلی اوقات تو همین بحث های مربوط به بحث مرد و زن و خانواده و تو تمدن سازی فعلی سر همین جور مسائل سوء تفاهم یا عدم تفاهم، عدم فهم صورت میگیره، و قبل از اینکه صورت مسئله درست بیان شده باشه، دو طرف درست بفهمن هم منظور هم دیگر رو، شروع میکنن بحث کردن. هر کسی هم برای خودش کار خودشو میکنه. بعد از یه مدت هم ممکنه بگن که ما اصلا همدیگر نمیفهمیم، اصلا این مشکل قابل حل نیست، این یک بنبست نمیدونم فرهنگی تاریخی است، ما تو اصل مبانی بحث داریم. اینجوری گاهی هست گاهی نیست. باید دید در کدام اختلافات با چه کسانی اختلاف ها بنیادینه، در کجا اختلافات بنیادین نیست قابل حل، در کجا ها اصلا اختلاف نیست سوء تفاهمه. تمدن دینی طبق یک تعریفی از تمدن و یک تعریف از دین، اصلا تمدن دینی محاله، معنا نداره. اگه کسی بگه آقا دین اصلا تعریفی از دین ارائه میده، که چون که در غرب خیلی های کار میکنن دیگه، که اساسا دین هیچ تماس مستقیمی با مفهوم تمدن سازی نداره، یک مسئله کاملا سیال شخصی درونی نسبی است. تمدن دینی یعنی چه؟ دین ربطی به نظام سازی یا نظامات اجتماعی داره یا نه؟ آخه یه وقت شما میگید نظام، یه وقت میگید نظامات. انقلاب نظام رو تغییر داد، اما نظامات اجتماعی بسیاریش هنوز تغییر نکرده. یعنی نه که هیچ تغییری نکرده، به قدر کافی تغییر نکرده. تغییرات اصولی باید بکنه. نظام اداری، نظام اقتصادی شامل نظام مالیات، نظام واردات صادرات، نظام پولی بانکی، نظام خانواده، نظام آموزش عالی، نظام آموزش و پرورش، نظام رسانه. خب اینا هنوز شما میبینید الان ما 30 و چند سال از انقلاب گذشته، نظام به طور رسمی رژیم سیاسی تغییر کرده، ولی بسیاری از نظامات اجتماعی، نظامات حقوقی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی به طور کامل تغییر نکرده. بعضیاش تقریبا میشه گفت به طور کامل تقریبا دست نخورده مونده. علتش اینه که تغییر رژیم سیاسی علی رغم همه سختیش و هزینه‌های سنگینش نسبت به تغییر رژیم اقتصادی، فرهنگی، تربیتی، علمی، خانواده اینا خیلی آسان‌تره و اینا خیلی زمانبرترن، اینا به طور مزمن صورت میگیرن، کار سختری هن. ما الان هرچه مشکل داریم به خاطر همینه که نظام تغییر کرده، نظامات اجتماعی ما هنوز بخشش تغییر نکرده. البته تغییرش هم طول میکشه، یعنی ظرف نیم دهه و یک دهه نیست، گاهی بعضی از اینا ممکنه دهه های متعدد طول بکشه. اگه درست کار کنیم بعضی هاش شاید یک قرن بعضی از نظامات اجتماعی طول میکشه، اما اگر درست نظامات اجتماعی از جمله مسئله نظام روابط زن و مرد در تمدن دینی جدید درست روش مطالعه و بحث و آسیب شناسی نشه، ممکنه قرن ها هم بگذره باز شما همین آسیب ها رو داشته باشید. از یک عواملی غافلیم، یا عواملی رو اسلامی سازی کردی
یه سری مؤلفات و عوامل دیگه تو جامعه ازش غافلی یا درست تأثیر نگذاشتی. لذا میبینی مثلا زنان تو جامعه ما به لحاظ اجتماعی، علمی، سیاسی و اقتصادی خیلی پیشرفت کردن، یعنی رکورد واقعا زدن در جهان. در جهان به اعتراف غرب و شرق، دوست و دشمن، هیچ جامعه بنزه ایران بعد از انقلاب زنان این همه وسعت، سرعت در ورود از حریم خصوصی به حریم عمومی و حضور در عرصه‌های علمی، سیاسی، اجتماعی، این همه با این کم و کیف نداشتن هیچ جای دنیا. خب یک نقاط مثبتی داشت، یک مزایایی داشت. از اون طرف یک جای دیگه هم باید توی ابعاد دیگری از نظامات اجتماعی هم کار میشد همزمان تا آثار مثبتش رو که میبینی عواقب منفی رو نبینی. یه مرتبه میبینی رو قضایا غفلت میکنی، زن و مرد درست آماده این شرایط نشدن، دوتایی درست توجیه نمیشن، یه مرتبه آمار طلاقت هم میره بالا، میرسه به بعضی از کشورهای غربی. این نشون میده ما تو یک بودش نظام سازی، تو یه بود تو عبادش توجه کردیم، به یه بودش توجه نگردیم. نگاه زن و شوهر به هم چگونه باید باشد تو این شرایط، چه حقوقی دارن، چه وظایفی دارن در برابر هم به لحاظ حقوقی و به لحاظ اخلاقی، چه نسبتی باید برقرار کنن با هم، این آداب فقهی حقوقیش، آداب اخلاقیش، آداب عقلانیش درست پیش نمیره، یه بود رو میری جلو، یه بود عقب میمونه. باز اینو میخوای جبران کنی. او این که نظام سازی، در واقع نظامات سازی هم هست در درجه اول. اگر میخواید نظام تبدیل بشه به تمدن، تمدن یک نظام ریشه داره، چیه؟ نهادینه شده و گسترده شده که شاخ و برگ و میوه میده، هر چی بیشتر شاخ و برگ و میوه میده تمدن تر است. پس بنابر تعریفی که از دین و از تمدن میکنیم، تمدن دینی ممکنه معنادار یا بی‌معنا باشه. طبق تعریف اسلام از دین و از تمدن، یه تعریف عقلی وحیانی است، تمدن دینی جدید کاملا معنادار. جدید و قدیم بودنش برمیگرده به ابعاد متغیر در انسان و ابعاد متغیر اسلام، چون اسلام یک ابعاد ثابت داره متناسب با ابعاد ثابت انسان، یک ابعاد متغیر داره تابع زمان و مکان، اجتهادی، متناسب با ابعاد متغیر انسان. یعنی الان انسان امروز زن و مرد با انسان 1400 سال پیش در جزیره العرب در یه چیزایی هیچ تفاوتی نداره. مفاهیم خیلی از مفاهیم اخلاقی اغلبش، مبانیش، مثلا حسد، حرص، فداکاری، اینا فرق نمیکنه کی باشه و کجا باشه، هر جای عالم هر وقت که بری همه میفهمن معنیشو. مصادیق عدل و ظلم، مصادیق ثابت عدل و ظلم چی هست که به عرف کار نداره. یه بخشایی هم نه متغیره، ولذا احکام اسلام احکام ثابت داریم و احکام متغیر که متغیرات بر مدار ثابتات باید تغییر کنن با متد درست عقلی و نقلی، با توجه به منابع شریعت که کتاب و سنت قطعی باشد. این میشه دینی بودن. دینی بودن وقتی به تمدن نسبت داده میشه، چون تمدن باید جدید شونده باشه و الا میشه تمدن گذشته، زائل، زوال یافته. تمدن کنونی یعنی چی؟ یعنی عقل و تجربه فردی و جمعی در راستای نظام سازی و جامعه سازی بر اساس اصول کتاب و سنت. این میشه تمدن سازی دینی، جدید دینی. و او وقت هم زن هم به عنوان یکی از مؤلفه های پدید آورنده این تمدن و این جامعه و این خانواده، هم به عنوان یه موضوع برای بررسی که در شرایط اجتماعی که داره تغییر پیدا میکنه، متحول میشه، کدام بخش از حقوق و وظایف و شرایط و موقعیت زن تغییر میکنه، کدام بخشش تغییر نمیکنه، کجاست که مرد یا زن امروز با مرد یا زن 1400 سال پیش جزیره العرب در خانواده و بیرون خانواده و در خلوت خودش تفاوتی نمیکنه و کجاها تفاوت میکنه و باید بکنه، کدوم تفاوتا درستن، کدوما نیستن. خب اینجاست که باب عقل و تجربه، عقل و تجربه بشری که خطاپذیر هست ولی اعتبار هم داره، به میان میاد. در یه حوزه های شما از عقل و تجربه عام شرق و غرب و تاریخ همه بشر میتونی استفاده کنی، چون اینجاش بشر مشترک. در یه جاهایش تفاوت بین کارکرد اونه، یعنی یه وقتی عقل و تجربه تو مسیر غلط ممکنه به کار بیفته، شما داری تون میری مجهزم شدی ولی مسیر ممکنه درست نباشه، این میشه تمدن سازی غیر دینی. تمدن ساختی، عقل و تجربه رو به کار بردی، به کار افتاده، فعال شده، یه منافع دنیوی حاصل میشه، اما یک صدمات بزرگتری به لحاظ اخروی و حتی دنیوی به انسان، به جامعه، به زن و مرد وارد میشه. این میشه تمدن سازی غیر دینی. تمدن دینی غیر معاصر هم اینه که متوجه تفاوت‌های موقعیت‌های اجتماعی زن مرد، موقعیت‌های فردی اینا نشی، یعنی فکر کنی که همه چیز ما عیناً همه چیز 1400 سال پیشه و فکر کنی حتی مصداقیابی برای آیات و روایات هیچ تفاوتی نکرده و نمیکنه. اصلا عرف مثل که دخالتی نداره، تجربه دخالتی نداره، عقل اجتماعی دخالتی نداره. این میشه تمدن دینی اما از نوع متحجر. این نمیتونه بمونه، نو نمیشه، زود شکست میخوره. تمدن معاصر از نوع غیر دینی هم اینه که بگه آقا اصلا اسلام و احکام اسلام و اینا همه رو ولش کن، شد شد، نشد نشد. معمولا هم نمیشه، یعنی راحت تره که نشه، هزینه ای ندیم. ببینم سایر تمدن های دیگه تو دنیا چجوری عمل میکنن، کپی برداری کن 100% تو همه مسائل. هر جای احکام اسلام با اینا خورد که خب عمل کردیم، هم مسلمانیم هم معاصریم، داریم زندگیمون رو میکنیم، دنیا و آخرت با هم جمع میشه. هر جاش که نخورد میگیم آقا اینا احکام منسوخ و گذشته و دورش گذشته و ما با نو اندیشی اینا رو میذاریم کنار. خب اینم خیلی راحت. پس ساختن دو نوع تمدن راحته، هزینه فکری خیلی نمیخواد، تمدن سازی نظام سازی نمیخواد. یکی تمدن دینی غیر معاصر که عملا محدود میشه به یه سری احکام فردی، بقیهش یعنی جامعه دو شقه میشه، چون که خیلی جاها هست یه افرادی درون خلوت خودشون تو مسائل شخصی به اسلام مذهبی متدین حتی متحجر، ولی نظامات اجتماعی لایک سکولار غیر دینی، تناقض بین حریم خصوصی و عمومی، تناقض بین زندگی دینی، سبک زندگی دینی و سبک زندگی مدنی. این کار راحتیه، تایش هم معلومه چیه. بعضی ها فکر میکنن همین کافیه. شما دیدید الان تا میگن مذهب و مذهبی، بیشتر ما و شما به فکر زیارت و عزاداری میفتیم، چیز دیگه انگار نیست تو مذهب. زیارت و عزاداری خیلی مهمه، اما اینا مسائل اصلی دین نیست. شروع دین با اینا نیست، پایان دین با اینا نیست، اینا جزی از پروژه دینه. منتها راحت تره که ما بگیم آقا ما سبک زندگی، نظام اقتصادی، خانواده، اجتماعی، حقوقی اینامون یا تابع آداب کهنه غیر اسلامی و بومی و محلی و ملی و ایناست، کم تو مونده بین ما دیگه، فکر میکنیم هم چون قدیمیه فکر میکنیم مشروع و دینیه. یه سری هم سبک زندگی، اکثر جامعه هم که اصلا به این چیزا کار ندارن، زندگی هاشون سکولار، یعنی فرق نمی کنه خانواده مؤمن با خانواده کافر سبک زندگیش، فقط فرقشون موقع عاشورا توسعا و نیمه شعبان و اینجور جا معلوم میشه. اینا میرن روزه، اونا نمیرن، اینا میرن زیارت حرم میرن، اونا نمیرن. یکی هم حجابه، اینا چادر دارن، اونا ندارن. والا جدا از این مسائل، این سه چهار تا مسئله، شما اگر این دو سبک زندگی، این دو جامعه، این دو تا خانواده، دو تا نظام اجتماعی رو با هم مقایسه کنیم، اصلا فرقی با هم ندارن، فرقی با هم ندارن. حالا نماز میخونه اون میره مثلا کلیسا، اون میره بتخانه، اون میره نمیدونم کجا، و این یک تفاوت اینجوری دارن و الا دارن مثلا هم زندگی میکنن. سبک زندگی غربی، غرب زده، یا اگر غربی و غرب زده نیست، یه نوع مدلای ساختگی ایرانی محلی خودمون که فکر میکنیم چون از مادر بزرگامون و جدم و اجداتمون اینا به ما رسیده فکر میکنیم اینا اسلامه، در حالی که هیچ سندی در قرآن و حدیث نداره، حدیث معتبر همینطوری پخش رائج شده. یه تیپ غرب زده، یه تیپ اینجوری، اینا تازه حالا همون تیپای غرب زده شم شما دیدید، بعضی از اینا ما دیدیم خانمای تو خیابون حجاب نداره ولی تسبیح دستش ذکر میگه، از اینا هم پیدا شده. که حالا نمیدونیم اینا جزو مثلا خانم های بی‌حجابی بودن که متدین شدن یک کمی ذکر میگن، یا اینا جزو همین محجبه ها بودن که حجابشون رو گذاشتن کنار، چون این احتمال هم هست. بعضی خیال میکنن اینا جزو تیپایی بودن که اصلا مذهبی نبودن، حالا یک کمی مذهبی شدن، میگه به به الحمدلله اینا. بعد نمیدونه این مثلا این خانم ممکنه تا چند دو سه سال پیش مثلا محجبه بوده، حالا حجاب گذاشته کنار، ولی خب هنوز ذکری میگه، روزه میگیره، حرمی میره، اینا. اینم هنوز نفهمیدیم کدومشه. خب اینم یک چیزی باب میشه. میخوام بگم حتی میشه کسانی یک سبک زندگی باشه که خیلی به شرع و شریعت و اینا هم کار نداشته باشه، ولی در این حال زیارت هم میره، حج هم میره، 21 ماه رمضان روزه هم میگیره، عزاداری هم میکنه، آش نظری هم بده. خب تو این حدا پس خیلی قابل تشخیص نیست که تمدن شما دینی هست یا نیست، یا چقدر دینی است. یه تفکیکی بین زندگی خصوصی و عمومی، بین زندگی مذهبی و زندگی مدنی. این خیلی آسونه، این مذهبی بودن چه از نوع خالق زیاش، چه از نوع این خاله فرنگیاش، یعنی بالاخره هر دو نوعش هست، ولی این تفکیک تو هر دوش هست. به نظام سازی اجتماعی، مناسبات اجتماعی، حقوق اجتماعی اینا کاری نداره که اصلا. آقا حتی مسائل شخصی و اخلاقی، یعنی شما الان ببین ما چقدر مجالس مذهبی زنانه داریم که روزه میخونن ولی الفبای اخلاق اسلامی رو، که مثلا پشت سر هم دیگه حرف نزنیم، به هم تهمت نزنیم، طلا جواهرمونه به رخ هم نکشیم، مبلمان و خونه رو به هم هی نشون ندیم، ماشینمون اینجوری فلان کنیم، ادبیات الفبای ادبیات دینی است که یک آدم مؤمن اصلا اینجور عقده ها نداره، اصلا عقده ای نیست. همینا رعایت مثلا نمیشه تو بسیاری از مجالس. بعد وقتی از مذهب ازش سوال میکنن، نمیتونه 5 دقیقه راجع به توحید، راجع به نبوت، راجع به مفاهیم قرآن و حدیث و اینا صحبت کنه، با اینکه 40 ساله داره میره مجلس روزه. اینا مذهبیاشن، آقا اینا مذهبیش که هیچی، راحت. دو تیپ مجلس داریم الان، مجلس به اصطلاح مذهبیه ولی از اینو، یکی خانواده های اشرافی سرمایه‌دار با ماشینای گرون تا اینجا طلا جواهر و اینا اصلا همه کاراشون رو میکنن، بعد یک مجلس نمیدونم سفره ابوالفضل میان، اما یک چیزایی گاهی درست میکنن و مناسکی درست میکنن و بعدم به دین نسبت میدن اینا. خب حالا اینجور مجالس میان، طرف میبینید تو زندگیش هر نوع حرامی رو علنا تکرار میکنه، مثلا حتی نماز و حجاب و روزه و این چیزاش هم خیلی نیست، یه این مجالس هم گاهی میاد، یا هم اون تیپایی که نه به این چیزا مقیدن و میان. وقت به جای معرفت دینی تو این جور جلسه ها چی داره گفته میشه؟ بعضیش، نه همش. خب ما مجالسی شنیدیم که، یعنی کسی که دیده خودش به من میگفت که هر چی حرف میزنه که جمعیت تحریک بشن، به شور بیان، مذهبی دیدن فایده نده، چراغ قوه روشن میکنه توی که نور آمد، حضرت مهدی آمدن رفتن، چراغ رو خاموش میکنه، یکی از اون چراغ رو میزنه، حضرت فاطمه آمدن تو جلسه ما رفتن، از این کارهای خلاف شرع. یعنی تمسک به این جور چیزا، تمسک به زیادی به خواب، تمسک زیادی به چه خواب. کم کم این مجالس همش مجلس تعریف خواب و تعریف، یا میگردن از بین روایات. ببین ما روایات ما مفاهیم اسلامی طبقه بندی داره، یه بخشش طبقه یک، دو، یا سه، چهار، یکی مبنای دینه، یکی میاد همینطور با تا میرسی به روایاتی که، یعنی از روایات قطعی و سند قطعی و دلاله که محکمات و ضروریات دین رو داره بیان میکنه، که اگر او رو نفهمی و قبول نکنی متدین حساب نمیشیم. از این روایات ما داریم تا میرسه به روایاتی که قرآن هم میتونه. مگه همه آیات قرآن اهمیتشون در بیان دین مگه به یک اندازه است؟ همش مهمه ولی همه به یک اندازه که نیست. هر کدوم مثل یه آجوری از این بناست که به هم مربوط همه، اما یکی داره مبنای دین رو درست میکنه، یا آجوری او بالا داره مثلا پنجره رو درست میکنه. همش هم مهمه. شما از روایات قطعی و دلالت قطعی و سندی که مبنای فکر دینیه دارید، تو حوزه مباحث عقلی، مباحث معارفی، مباحث اخلاقی، حقوقی، تربیتی، اجتماعی، چی؟ تا روایاتی که قطعاً جعلیست و حتی اگر کسی اونا رو به اسم اهل بیت جای نقل بکنه مرتکب حرام شده، نسبت دروغ به اهل بیت داده، تا روایاتی که سندش مشکوکه، مطلبم اهمیتش یک اهمیت یا درجه 3 و 4 یا اگرم اهمیتش بالاست مال هر مجلسی نیست. حتی خود گوینده معنی روایت نمیفهمه و میگه. مخصوصا بعضی روایت هست که به عنوان اسناد به اصطلاح اسرار معرفتی اهل بیت، مگه هر چیزی رو به هر کسی هر جایی میشه گفت؟ مگه شما به بچه کلاس ابتدایی یا کودکستان میتونی معادله چند مجهولی رو بیای باش تر بکنی؟ او یا گیج میشه یا از خودش مایوس میشه یا میگه اصلا معادلات چند مجهولی مزخرفه، اصلا از اساس انکار میکنه. چقدر ما تو روایت داریم خود گوینده ها خیلیشون اینا رو نمیفهمن، بسیاری از این آیات روایت معنیش نمیفهمن، یه جوری میرن تو مجالس میگن که انگار ما فهمیدیم و اسراری هست که ما میدانیم و شما نمیدانید، و مخاطبش هم گیج میکنه هم گمراه. معارف اسلام مگه همه در یک سطحن؟ مگر همه اصلا در مقام ثبوت، در مقام اثبات و بیان مگه همه باز در یک سطحن؟ مگر هر گوینده حق داره هر روایتی رو برداره هر جو دلش میخواد بگه؟ مگه اهمیت روایت مثل همه؟ بعضی ها دین برمیدارن یه سری روایات و مفاهیم رو برمیدارن به اسم جامعه دینی، تمدن دینی، شریعت، یه چیزی رو برمیدارن میگه که اصلا این مسئله سندش باید بررسی بشه. معنای روایت اصلا 4-5 تا احتمال بین بزرگان ما اختلافه که معنیش اینه یا اونه. بعد باید نسبتش با روایات دیگه، با آیات قرآن، بعد بحث عقلی، تازه همه ی کارا که شد تازه خودت فهمیدی چیه، بعد نحوه انتقالش به مخاطب. مگه به هر زبانی با هر کسی در هر شرایطی هر چیزی رو حق داری بگی؟ این هم خلاف عقله، هم تو روایت ما میگن خلاف شرعه. بعد بعضی تنبلی های مذهبی هم هست که کسانی به احکام درجه اول دین خیلی کار ندارن، واجبات و محرمات مهم، میره سراغ یک مستحب درجه 4، یه مرتبه اون میشه اصل دین. تو اینجور جلسات ما دیدیم، مخصوصا تو جلسات خانوما بیشتر این کارا. یک روایتی میره میگرده که این از به لحاظ اهمیت، اگر ثابت بشه سندش به لحاظ اهمیت این مطلب مثلا درجه 5، یک مرتبه این میشه کل دین، این میشه محکمات دین، این میشه اصول دین. اینا چیزاییه که باعث میشه فهم تمدن دینی معاصر مشکل بشه و نقش خواهرای طلبه توی قضایا فوق‌العاده مهمه. یکی از موضوعاتش هم مسئله زنه، رابطه. همین الان ما برداشت‌های بسیار عجیب غریب در نوع روابط زن و مرد تو خانواده داریم، همش هم به اسم مذهب. از برداشتی که میگه مرد مالک مطلق زنه و زن نفس میکشه باید اجازه بگیره. یک چیزی شنیده اذن شوهر، یک چیزی شنیده تمکین، یک چیزی شنیده، اینو چنان تعمیم میده به همه چیز. این یک تفکر به اسم مذهب. یک دو تا روایت هم پیدا میکنن، روایت چه هست ولی معنی روایت چیه. یک برداشت به اسم مذهب ما داریم که زن هیچ نوع حق وجودی، هیچ نوع استقلال و شخصیتی، نه به لحاظ دینی نه به لحاظ دنیوی، مطلقا نداره و باید 100% در همه جزئیات و کلیات این بایستی اول اجازه مرد، مثلا پدر شوهر اینا رو داشته باشه، بعد فکر کنه ببینه آیا خدا هم اجازه داده یا خدا اجازه نداده. تا نگاهی که اویم بین مذهبی های ما الان را هست تو بخشایی از طبقات که میگه آقا چون زن و مرد هیچ نوع الزام حقوقی و اخلاقی خاصی وجود نداره، تفاوت من و تو فقط اینه که تو مذکری من مؤنثم، هیچ تفاوت دیگه ما نداریم، هیچ نوع تفاوتی در هیچ نوع کار، در هیچ نوع مسئولیتی و اختیاراتی ما نباید داشته باشیم و نداریم. بعد این هر کدوم از این دوتا دیدگاه هم میره سراغ حقوق خودش و تکالیف طرف مقابل، یا فقط میاد سراغ تکلیف خودش و حقوق طرف مقابل. خب ما هر دوتای دیدگاه رو داریم، هر دو هم روایت میارن برای خودشون. اونی که مشکل تمدن دینی معاصر رو حل میکنه اینه که آقا هر دو دسته، بلکه هر چند دسته، دستای دیگه هم هست، آیات و روایات همه رو با هم ببین، بعد موضوع رو امروز، شرایط اجتماعی امروز رو درست بشناس و تطبیق اینا بر هم با همون روش متد جواهری، نه روشنفکربازی، نه روشنفکربازی که آقا اصلا یه مرتبه ببینی یه مرتبه آقا این آیات روایات همش از نظر من دورانش گذشته. خب جناب علی شارع نیست دیگه بگن نظر من گذشته، دوران خودت دینداری تو گذشته احتمالا. تا فکر اخباری یعنی چیه؟ اخباری که متاسفانه تو حوزه های ما هنوز نفوذ دارن، اخباری اینه، هر روایتی دستش میاد اولا رو سند خیلی دقتی اصلا نمی کنن، چون اخباری ها میدونن میگفتن که هر روایتی تو هر کدوم از این کتب عربه و منابع شیعه آمده دیگه قطعیه، دیگه سند نمیخواد. که اصلا این حرف بر چه اساسی؟ یکی از اینا همون وقتا میگفت، اما اول میگفت کسی که میگه روایت از امام صادق جعلی است، ای از امام صادق شرم نمیکنه، خجالت نمیکشه. ها استدلال ببین، کسی که بگه آقا این روایتی که از امام صادق نقل کرده این سند نداره جعلیه، این توهین به امام صادقه. نگاه اخباری به سند روایت کار نداره. یک. دو، همه روایات رو با هم نمیبینه. چرا؟ چون گاهی میبینه اگه بخواد همه روایت به ظاهرش هم اینا فقط استناد میکنه دیگه، همون ظاهرش. خب اگه به همه ظواهر همه رو ببینه میفهمه تناقض پیش میاد. همین راجع به هر موضوعی شما بخواید بگید ما روایت میاریم برای شما که ظاهرش با هم سازگار نیست. فکر اجتهادی میگه آقا باید بفهمی این روایت به اون روایت نسبتش چیه، موضوع رو بشناس، اهمیت‌ها رو بشناس اینا، تا بتونه درست بگه. آقا روایت بعد از اینکه سندش روشن شد، بعد دلالتش این همه با هم قابل فهم قابل جمع، منتها احتیاج به کار عقلانی داره، یعنی اجتهاد. اخباری میگه عقل و مقل و اینا نه، بدون عقل میاد سراغ روایت. یک، به سندش کار نداره. دو، چون میگه همه درسته. وقت ما روایاتی داریم که خود ائمه به خود ائمه رجوع کردن گفتن آقا این روایت جعلیه، ما همچین حرفی رو نزدیم، ولی اون روایت الان تو منابع ما هست. خب تو اگر بخوای به حرف خود ائمه هم بکنی که باید بگی این روایت جعلیه دیگه. اینم نا احتیاط. شروع انقلاب فرهنگی اصلا تعریف شده براش وظایفی، من چند تاش عرض بکنم. یکیش این بود که اصول و سیاست‌های و برنامه‌ریزی فرهنگی کشور و تدوین نقشه مهندسی فرهنگی و روزآمد کردنش یکی از وظایف شوراست. خب یه چیزی هم تصویب شد در این باب. حالا سوال ما اینه کارهایی مثل همین تولید محصولات فرهنگی که یکیش نوشت افزار و بقیه چیزا، از عروسک، لباس بچه، نمیدونم انیمیشن، بازی کامپیوتری فلان، اینا مهندسی فرهنگی به اینا ربطی نداره؟ مهندسی فرهنگی رو هوا یک کلمه است که آقا مگر فرهنگ قابل مهندسیه؟ هندسه چه ربطی به فرهنگ داره؟ فلان، همجور مخالف موافق، همه هم معنیش میدونن چیه. آقا همه اون چیزایی که داره توی جامعه فرهنگ سازی میکنه باید مدیریت بشه، نباید شیر تو شیر باشه، نباید به ضد خودش عمل کنه. یا بحث شد که طرح تحول نظام پژوهش و تعلیم تربیت کشور. خب تعلیم تربیت یکیش آموزش پرورشه، یه بخش مهمش همین هاست که اینا در حاشیه آموزش پرورش داره شکل میگیره. آموزش پرورش نسل جدید یه بخشش تو مدرسه هاست، یه بخش مهمترش الان پای موبایله، تو سینماست، انیمیشنه، بازی های کامپیوتریه، همین نوشت افزاره. تأثیر اینا در حوزه تعلیم تربیت از تأثیر معلم سر کلاس که داره فیزیک و شیمی و فارسی میگه کمتر نیست، اگه بیشتر نباشه. یا یک بند دیگه، برنامه ریزی برای مواجهه فعال مبتکرانه با تهاجم فرهنگی، استفاده هدفمند از روش‌های کارآمد. خب اینجور کارا مربوط نمیشه، عیناً همینه، روش کارآمد یعنی همینا از جمله. سیاست‌گذاری برای تعیین سهم اعتبارات فرهنگی علمی پژوهشی فلان با اولویت هزینه کرد اعتبارات. حتما باید تو حوزه فرهنگ بودجه های دولتی و غیر دولتی، حالا خیلی تولید کننده های خصوصی هستن، بچه مسلمان های اینورور دارن کار میکنن، قوی هم هستن، باسواد هم هستن، اینا میگن آقا ما اصلا از شما اعتبار نمیخوایم، وام بدن. وام هم بعضی ها میگن نمیخوام، مراقب واردات باشید، حمایت بکنید، ما رو زمین نزنید، حمایت نمیخوایم. نهادهای حکومتی. بند دیگه راجع به سیاست‌گذاری مدیریت فعالیت فرهنگی در خارج از کشوره. اینجور کارا میتونه مشمول اونم باشه، این به سرعت میتونه صادر بشه، چون تمام ملت‌های مسلمان همه جا این نگرانی رو پیدا کردن و دنبال محصولات
با رویکرد اسلامی و اینا هستن، اخلاقی اسلامی انسانی، همه جا تشنه. من اینو با اطلاع میگم که کشورهای مختلف مسلمان رفتم با دانشگاهیانشون جلسه داشتم، همه میگن خب بالاخره تنها جایی که تونسته حکومت تشکیل بده تو مسلمان ها مستقلا انقلاب کنه مردمی و چند دهه بمانه و داره بالاخره تمدن سازی میکنه تو عرصه‌های مختلف شمایید، ما همه چشممون به شماست، شما بدید ما اینا رو که چیزای غربی رو میذاریم کنار، کالاهای شما رو تو علوم انسانی، تو جای مصرفای کالاهای فر، همه جا اینا حاضرن، میگن آقا بیارید بدید به ما نشون بدید، عرضه کنید و یه حداقل شرایط داشته باشه که بتونه جایگزین اینا بشه، ما چاکرتون هم هستیم. این هست واقعا این استقبال، این آتش. بند دیگه، ارزیابی برنامه‌های توسعه فرهنگی اجتماعی کشور، شامل ارزیابی اینا هم باید بشه که آقا اینا مشکلش چیست، موانعش چیست، عواملش چیست، فرصت‌ها چیان، تهدیدها چیان. یه بند داریم اصلا مخصوص اینه، بند 18 از وظایف شورای انقلاب فرهنگی، سیاست‌گذاری برای تولید محصولات فرهنگی کشور بر اساس ارزش‌ها و معیارهای ملی و اسلامی. اصلا این دقیقاً این بند به طور خاص ناظر به اینه، جزء وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، بند 18. بند 17 هم به این مربوط میشه، سیاست گذاری برای گسترش فرهنگ اسلام ناب. بند 19، تصویب پیوستهای فرهنگی برای طرحهای ملی و کلان اقتصادی و عمرانی صنعتی کشور. همینا پیوست فرهنگیه، او وقتی میخواد یک کار، ببین او میخواد حمله کنه به یک کشور، خب شروع میکنه قبلش 5 تا فیلم سینمایی و سریال که آقا اگر ما حمله نکنیم این تروریستان میان توی شهرهای ما بمبای میکروبی منفجر، ما برای دفاع از خوده، اونجا دارن ظلم میکنن دیکتاتوره، ما میخوایم دموکراسی ببریم اونجا. اول 7-8 تا فیلم میسازه، سریال و فیلم سینمایی، بعد عروسک تانک درست میکنه، روش شعار مینویسه پیش به سوی جهان آزاد. نو عروسک بچه 2 ساله، جهان آزاد چیه؟ پیش به سوی افغانستان، پیش به سوی آزاد کردن جهان فلان، سپاه صلح، همه کاری که میخوام میکنن درست اسم زدشه، سپاه جنگ و میذاره سپاه صلح. بعد انیمیشن و کارتون، بعد بازی کامپیوتری میاره که تو باید، تو نشستی پشت تانک، پشت مسلسل باید عربای وحشی و مسلمانای تروریست رو بکشی. خب 4-5 سال اینه، بعد 5 سال اینه، این اونایی که تو فیلم بود در بیرون اتفاق افتاد، این او اول کارتونشو ساخته، بازی کامپیوتریشو ساخته، عینش بیرون اتفاق افتاد. اصلا وقتی قضیه 11 سپتامبر اتفاق افتاد، انفجار اونا، توی افکار عمومی آمریکا بیشترین مسئله ای که مطرح شد این بود که دیدی راست میگفتن، عین فلان فیلم. خب اینه، یعنی زائقه سازی و فرهنگ سازی، یعنی او میخواد تجاوز کنه به یک کشور دیگه، رو جلد کتاب و دفتر و عروسک و اینا کاراشو شروع میکنه. ایدئولوژیک کاملا، چطور ایدئولوژیک نیست؟ حتی در خدمت جنگه و خشونته. انیمیشن درست میکنه که داره تو انیمیشن شکنجه میکنه و میخندن و میان بیرون میگن چاره نیست باید شکنجه، به بچه کوچیک یاد میده، آموزش میده، عادی سازی میکنه. اینا ایدئولوژیک نیست؟ برند اصلا یه کاری کردم، برند کوکاکولا و چیز مکدونالد که اینا اقتصادی بود، اینا مدت ها زمان جنگ سرد بین شرق و غرب اینا شده بود سیاسی. حالا الان خیلی مطرح نیست، وقتی که شوروی سقوط کرد یه مرتبه کارهای اونا اینجوری بود، شعبه های مکدونالد آمدن تو مسکو، یه مرتبه 100 تا شعبه فعال شد، بعد جوونا و مردم اینا آوردن صف بکشین، بعد گفتم ببینین جهان کمونیسم چیکار کرده، جووناشون عاشق مکدونالد، آرزوی مکدونالد و کوکاکولا دار. خب اصلا کوکاکولا یک نوشابه، مکدونالد ساندویچ، نمیدونم همبرگر، اینا چجوری پیدا وارد جنگ سرد کمونیسم و سرمایه‌داری شد؟ همه چی به هم مربوط کردن و میکنن، هر کاری میکنه جنبه اقتصادی و سرمایه‌داریش رو میبینه، جنبه ایدئولوژیکش رو میبینه، جنبه سیاست و جنگش رو میبینه. پیوست فرهنگی، بند دیگه‌ش هم زمینه سازی برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور. بند آخرم، بند 23، وظایف شورای انقلاب فرهنگی، تعیین و تصویب شاخص‌های فرهنگی. پس دیدید در 5-6 بند از وظایف شورا، یعنی شورا یعنی حکومت، یعنی حکومت جمهوری اسلامی، 5-6 بند از وظایف اصلی فرهنگی خودش رو تعریف کرده که این 5-6 تا به کارهای مربوط میشه تو حوزه کالاها و محصولات فرنگی که از جمله به کار شما هم مربوط میشه. حالا به طور خاصم در یه مواردی وارد شده بود شورا که اصلا خود شورا فکرش نرسیده بود، رهبری مستقیم به شورا اعلام کردن آقا یه فکری برای این کار بردارین، مسئله بازی‌های رایانه‌ای بود. یا مثلا ببین ما یه کمیته تو شورا تشکیل شد، کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران. یه پیشنهاد خود بنده مثلا 7-6 سال پیش دادم که آقا این رشته‌های علمی که کی شروع، مثلا شیمی نمیدونم لاوازیه، نمیدونم مکانیک کی، فیزیک کی، همه شروعش یا نیوتن یا کپلر یا نمیدونم فلان، 7-8 تا اسمن و غالبا هم همشون اروپایی و غالبا هم انگلیسی. کشف گردش خون توسط پزشک دربار انگلیس نام هاروی، کشف اختراع عینک عدسی نمیدونم مقعر مهدب فلانی، کشف جاذبه زمین فلان، اون یکی گالیله، همه اینا دروغه، تمام این تاریخ ها جعلیه. من همونجا عرض کردم آقا نمونه هم ارائه دادم، من برای هم بحث کردم در این باب، اسناد تاریخیش هم آوردم که تمام اینا از چند قرن قبل توسط دانشمندان اسلامی که 70% هم 80% هم ایرانی چیز شده. حتی علم موسیقی، از علم موسیقی تو موسیقی علمی بگیرید تا حوزه همین 1-2-3 این مال چیز انگلیسی ها، این اصلا اختراع فارابیه، این یک زاویه داره 1-2 یه زاویه اینور یکی اینور 3 دو تا زاویه اینور یکی اینور 3 تا. بعضی گام های موسیقی مهم همین غرب، الان موسیقی غرب ابداع فارابیه، ابن سینا چیکار کرده، کی چیکار کرده، کشف همه اینا، کشف نمیدونم واکسن آبله رو به کی نسبت میدن، دروغ. اصلا اولین اتاق تاریک شروع علم عکاسی و فیلم برداری است، عدسی های مقعر مهدب اینا مال ابن هیثم، نسبت میدن به کی؟ ابن نفیس گردش خون در رگها رو نسبت میدن به هاروی پزشک انگلیسی. جاذبه زمین اصلا متفکران اسلامی از 1000 سال پیش تو بحثش اینا هست، این قوانین که قوانین نیوتونه عیناً تو کتابای ابن سینا هست و فخر رازی، عین این قوانینه که به نام نیوتونه 1000 سال قبل. به چی نسبت میدن؟ این مال ابوالبرکات بغدادیه، فلانی به کی نسبت میدن؟ مال خوارزمیه و و و و. خب یک افسانه ای درست کردن که انگار تا قبل از قرن 18 و 19 بشر تو غارها زندگی میکرده، یه مرتبه اینا آمدن و چون مسیحیت رو دین رو گذاشتن کنار، عقل سکولار فعال شده تو علوم تجربی و این اختراعات، اصلا یه مرتبه بشر تغییر کرده. خب این داستان ایدئولوژیکه، این داستان دروغه. هیچ کس اینجا نرفته همینا رو در تو کتابای تاریخ هست، تو کتابای تاریخ خود اونا هست اصلا، که 1000 سال پیش میگه ابو ریحان میگه آقا این نظریه بحث میشه، یا ابن جوزی بحث میشه که میگه زمین داره دور خورشید میچرخه، نه خورشید دور زمین. این نظریه غربی بطلمیوسی یونانی غلطه. وزن حجمی اجسام رو کی ابو ریحان گفته؟ 1000 سال پیش. و دیگران و صدها اسمی که شما هم نشنیدید تا حالا اسمشون تو رشته‌های مختلف. خب اینا 10 تا چهره شون جهانی کردن، تمام دنیا باور کرده که نیوتن زیر درخت سیب نشسته، سیبه افتاده، گفته ای چرا افتاد پایین، چرا نرفت بالا، پس جاذبه هست، دروغ، مسخره، جوک هست. همه دنیا باور کردن، چقدر انیمیشن ساختن، چقدر فیلم ساختن برای همین گالیله، برای اینا. حرفی که گالیله زده بردنش دادگاه تفتیش عقاید، همین پاپ و کلیسا و مسیحیت عشق، مسیحیت صلح، که هر کسی یک کلام که کتابای علمی مسلمان رو ترجمه میکرد تو آتش میسوزوندنش. حالا عشق و صلح شدن، اسلام شده خشن، اسلام علم، اسلام فرهنگساز و عالم پرور، که آزادی گفتگو و بحث و اندیشه اینقدر بود که همه دنیا گفتن اصلا، چون در جهان اسلام تسامح و گفتگو و کرسی های آزاد اندیشی بود، تو همه رشته ها اینا روش کردن. تو زمانی که اینا یه نفر یک حرف دانشمندای مسلمان رو ترجمه میکرد، همین بحثی که گالیله و نیوتن اینا کردن، اینا همه از آثار امثال همین ابن هیثم و ایناست، کتابای بالینیشون آثار متفکران و دانشمندان مسلمانه. این حرفی که گالیله گفت، بعد از دادگاه اومد بیرون، تو دادگاه گفت نه خیلی خوب زمین نمیچرخه، اومد بیرون پاشو زد رو زمین، گفت زمین تو به چرخ کار نداشته باش، من چی گفتم. و در غرب اینجور باش وحشیانه برخورد شد و او هم ترسید و حرفشو گذاشت کنار. قرنها قبل همین حرف در جهان اسلام زده میشد، در دانشگاه هایید و در کنار تابع مسجد بود، و به اینا سله میدادن، هدیه میدادن، که عجب یک کشف جدید، بارک الله احسن. مناظره میکردن. آقا ما مناظره هایی داریم در جهان اسلام، یکی از سمرقند خراسان بزرگ، یکی از اندلس جنوب اروپا را میفتن، اینا میان مکه برای مناظره سر یک مسئله توزیع فیزیک، تو ریاضیات، تو فلسفه، که او زمان این یعنی که ای باید یک سال را بره، اویم یک سال را بره، نه با هواپیما چهار ساعته به هم برسن، یک سال او باید را بیفته از سمرقند تا بیاد، اویم از جنوب اروپا بره شمال آفریقا بیاد، یک سال وقت بذارن، قرار گذاشتن دو سال پیش با هم قرار گذاشتن که سه سال دیگه تو مکه راجع به این 5 تا موضوع تو حوزه فیزیک فلسفه چی میخوام با هم مناظره کنم. اینا هر کدوم اینا با هزار تا فیلم ازش ساخته بشه، انیمیشن ساخته بشه، اینا قهرمانان بزرگن دنیا. هر تا میگه علم الان زود اسم 7-8 تا اروپایی مال قرن 18 و 19 چقدر فیلم ساختن برای همین گالیله، چقدر انیمیشن کارتون ساختن. با یک هیئت دانشگاهی فرانسوی یک دو ماه پیش جلسه ملاقات داشتم، آخر جلسه اینا هدیه‌ای که به من دادن یک کتاب بزرگی بود که من فرانسوی که بلد نبودم چیه، گفتن اینا ادبیات داستانی حکمت آموز فرانسه است. خب بعد یکی از دوستان گفتم چیه این موضوعش، اینا گفت حالا اینجا هیچی نگو بعدن میگم. اومدم گفتم چیه، گفت بابا این کلیله دمنه خودمونه، از زبان فارسی عربی چند قرن پیش مثلا 200-300 سال پیش ترجمه شده به فرانسه، منتها به مردمشون نگفتن که اینا مال ما نیست، اصلا این شده جزء میراث فرهنگی فرانسه، الان اینو به عنوان ادبیات فرانسه آوردن دادن به تو. الان من دارم کتاب، همین الان تهران تو دفترمه. ببین چی کار میشه، کلیله و دمنه 300 سال پیش ترجمه شده به فرانسه، حالا خودشون هم نمیدونستن، من هم نمیدونستم که این چیه، او هم نمیدونست چی داره به من میده، یعنی داشت زیره به کرمان می آورد به عنوان محصولات فرهنگی فرانسه، که من گفت به اینشون نگوی وقت ناراحت نشن و اینا، که مثلا بابا مثلا از شما از اینجا برشید، از شرق بردین، ریشه های هندی و ایرانی و اینا داره. خب حالا 20 از این چهره ها معرفی شه پدران علم. اونجا ما پیشنهاد کردیم تو کتابای درسی، خب همش اسمای خارجی ها رو میارین که دروغ هم هست، من نمیگه حالا اونا رو حذف کنید، کنارش اینا رو بیارین که آه اولین نظریات در فیزیک جدید، در مکانیک، در شیمی، اینا کی بودن، چی گفتن. حالا چند تا برداشتن، یک جایی تو بعضی کتاب دیدم عکس و مختصر نوشتن، ولی این او چیز نیست. نباید دانش آموز بگه که دو تا چیز بی ربط هم گفتن، یکی گفتن فیزیک، کنارش هم 4 تا عکس و چیز ایرانی هم گذاشتن، اینا خیلی خواه آقا اینا هم علای کم فیزیک میدونستن، نه آقا اینا پدران فیزیک جدید بودن، ولی تو متن درسی باز هموناست، نیوتن چی گفت، گالیله چی گفت، کی چی گفت، باز تو متن این باز تو حاشیه. خب یک توی حوزه محصولات فرهنگی از انیمیشن و فیلم و همین لباس و نوشت افزار اینا، توی حوزه ها خیلی میشه کار کرد، اینا زمینه های گسترش و تعمیق و ریشه دار کردن فرهنگ و تمدن اسلامی است، اینا کمک عمیق در حوزه آموزش و پژوهشه، اینا متون آموزشیه درستی همراهش هست. یکی هم بحث کمیته تشکیل شد برای بازی های رایانه‌ای، یه اساسنامه‌ای در شورا تصویب شد که بازی های ویدیویی و رایانه‌ای چون خیلی تاثیرگذار و فرهنگساز هستن در سطح کودک و نوجوان، حالا که بزرگتر هم میشینن دیگه، بعضی بازی ها انقدر خوبه که من خودم اگه وقت کنم میشم متاسفانه فرصت پیدا نمیکنم، یادداشت میکنم که بشینم بازی کنم فرصت نمیشه. هر شبت که رشد و تکوین شخصیت فرهنگی علمی، ایفای نقش های آموزشی و کمک آموزشی، پر کردن بخشی از اوقات فراغت گروه های سنی مختلف جامعه است، برنامه‌ریزی برای تولید محصولات فرهنگی جدید یعنی بازی های رایانه‌ای جدید، ساماندهی اونها برای بهره‌گیری بیشتر، و یه بنیاد ملی برای بازی‌های رایانه‌ای تأسیس شد که توی حوزه‌ها هم صنعت بازی‌های رایانه‌ای جدید درش باشه و هم زمین‌های فرهنگی هنری.